بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين عاصم قلوب الانبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خير خلقه واشرف بريته مولانا ابو القاسم محمد و علا آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله فرجه الشریف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. صدق الله العلي العظيم. برای شادی ارواح طیبه شهدا، امام راحل، همه گذشتگان، عزیزانی که در فاجعه منا و حوادث سال اخیر حج از دنیا رفتند، اجماعاً صلوات. اون چه که ما می دانیم علم هست و اون چه که به اون اعتقاد داریم باور و ایمان هست. بین علم، ایمان و عمل ارتباط هست. آنچه که می دانیم، آنچه که باور داریم و آنچه که انجام می دهیم. دانستن مقدمه ایمانه و ایمان اون چیزی است که در عمل خودش رو نشون میده و عمل اگر درست بود خود کمک میکنه به این که ما علم بالاتر پیدا کنیم. این که هر کس بداند ضرورتاً ایمان داشته باشه اینطور نیست. همیشه بودند کسانی که می دانستند ولی ایمان نیاوردن. قرآن در مورد فرعون و فرعونیان فرمود جحدوا بها و استيقنتها انفسهم، یعنی جهد در مقابل ایمانه. ایمان نیاوردند، انکار کردند، در حالی که استيقنتها انفسهم، جانهای اونها به اون یقین داشت، میتونستن درسته. اما دانستن با ایمان آوردن دو تا مقوله جداست. دانستن بنابر بعضی دیدگاه ها فعل اختیاری نیست، مقدماتش اختیاری است. انسان با یک مقدماتی زمینه یک دانش رو فراهم میکنه، ولی وقتی مقدمات فراهم شد اون دانش به صورت قهری برای انسان پیدا میشه. مثلا فرض کنید همین علم حسی ما که ما میبینیم اشیا رو، صداهایی میشنویم، بوهایی رو میتوانیم استشمام کنیم، مزه هایی رو میتوانیم بچشیم، اموری رو لمس کنیم. خب این علم حسی ما یک مقدماتی داره. من برای اینکه چیزی رو ببینم باید چشم من سالم باشه، پلک چشم من باز باشه، نور کافی وجود داشته باشه. اگر این مقدمات فراهم شد من میبینم یه چیزی رو. چشم من اگر سالم بود، نور کافی وجود داشت، پلک چشم من باز بود، من میبینم و علم پیدا میکنم. اما ایمان 100% فعل اختیاری است. انسان با اراده خودش ایمان پیدا میکنه. به همین دلیل معیار ایمانه که فعل اختیاری است، نه علم. بله، اگر کسی بداند و عمل نکند مؤاخذه خواهد شد. اگر بداند و ایمان نیاورد مؤاخذهش سنگین تره. به همین دلیل در روایت وارد شده که 70 گناه جاهل بخشیده میشه تا 1 گناه عالم بخشیده بشه. چون جاهل نمیداند، اما عالم میداند. اون که میداند و بر طبق دانش خودش عمل نمی کند عذر نداره. اما اون کس که نمیداند لااقل یه عذری داره. اگر بهش گفتن چرا انجام ندادی میگه نمیدونستم. برای همین من همیشه به این رفقای طلبه میگم، میگم طلبه‌ای که میاد به حوزه اگر خدایی نکرده بیاد یاد بگیره و عمل نکنه، کاری که داره انجام میده جمع کردن هیزم برای جهنم خودشه. چون هر چه یاد میگیریم اگر عمل نکنیم عذاب و عقاب شدید تره. بنابراین ما که میایم هیئت پای منبر میشینیم و گوش میدیم، یاد میگیریم، یادمون باشه اگر اون چرا که یاد میگیریم عمل نکنیم، بر طبق این دانش خودمون رفتار نکنیم، ایمانمون رو بر طبق اون اصلاح نکنیم، گرفتاریمون بیشتر از اون وقتیه که اصلا هیئت نیامدیم و بلد نبودیم. البته این معناش این نیست که نه از فردا دیگه نیایم گوش ندیم یاد نگیریم، نه. ما قراره بیایم یاد بگیریم، ما قراره بیایم بفهمیم. اصلا ما برای همین اومدیم. ما برای چی اومدیم؟ اصلا ما برای چی خلق شدیم؟ بخوریم، بچریم، چند سباهی به این و اون یه جفتکی بزنیم بعد بمیریم؟ ما برای این خلق شدیم؟ خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. خدا شما رو از شکم مادرانتون خارج کرد در حالی که هیچ نمی‌دانستید. جهل مطلق. بعد سوال می‌کنیم خب برای چی ما خلق شدیم؟ خداوند تبارک و تعالی جواب میده ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میفرماید من جن و انس رو خلق نکردم مگر برای بندگی. صدر المتعلهین رضوان الله علیه در جلد سوم اسفار و در تفسیرش، در تفسیر لیعبدون میگوید ای لیعرفون. لیعبدون در این آیه یعنی لیعرفون. میگه معنای آیه اینه که خدا میفرماید من انسان و جن رو خلق نکردم مگر برای اینکه من رو بشناسند. چرا این تفسیر رو میکنه؟ میگه عبادت هر کس، بندگی هر کس به اندازه معرفت اوست. هیچ کس بیش از آنچه که میفهمد و علم داره نمیتونه بندگی کنه. اگر علی ابن ابی طالب علیه السلام اون جایگاه رو داره که ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، این جمله شعر نیست که مداهای ما میگن همینطوری لفظ میگن و معناز خدا میطلبن. اینا الفاظ نیست که در مقام مت قلوب کرده باشند که گفتن احسن الشعر اکذبه، بهترین شعر اینه که دروغش بیشتر باشه. اینا شعر نیستا، کلام معصومه. ضربه علی ابن ابی طالب علیه السلام افضل من عبادت ثقلین، چطور میشه بندگی ثقلین؟ جن و انس و عمر جمع کنی یک ضربه علی از همه اونا بالاتره. تو حساب معنویت حساب‌ها یه جور دیگه است اصلا، کمیت‌ها مطرح نیست. خب این علی که یه ضربه شمشیرش، حالا نمازش دیگه چیه؟ روزش دیگه چیه؟ اون عبادت‌هاش دیگه چی؟ یه ضربه شمشیرش از عبادت ثقلین بالاتره. این همون علی است که فرمود ما رأیت شیئاً الا رأیت الله قبله و معه و بعده، هیچ چیز رو ندیدم. اینا واقعیت ها. ببینید این عبارات عبارات شاعرانه نیست. شعرا از این حرفا زیاد میزنن، این حرفای همینطوری، این شعر نیستا. علی علیه السلام میفرماید ما رأیت شیئاً، هیچی ندیدم الا، مگر اینکه رأیت الله قبله معه و بعده، قبلش همراهش و بعدش خدا رو دیدم. همه جا خدا رو میبینه. خب این علی همان است که از روز اول هی دارم میگم قل انما انا بشر مثلکم. وقتی خدا خطاب میکند به رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، میفرماید بگو من یه بنده ای هستم، بشری هستم مثل شما. انما انا بشر مثلکم. اگر اون بزرگوار این است، علی ابن ابی طالب علیه السلام هم همینه. این علی تربیت یافته این مکتبه، اوست که وقتی او میفهمه پیغمبر یعنی چی؟ اگر میگوید انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم، علی علیه السلام میفرماد من یکی از بندگان کوچکم در بارگاه و درگاه رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. اونا میفهمن یعنی چی. این که وقتی امام صادق علیه السلام نام مبارک رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم رو میشنود، سه بار احترام میگذاره، اینا این جایگاه رو میفهمه. خب وقتی اون بزرگوار با اون عظمت انما انا بشرون مثلکم در موردش نازل میشه، پس علی ابن ابی طالب هم انما هو بشرون مثلنا، اونم بشره. اما بشر به کجا میرسد اگر قابلیت و استعداد بود و اگر عزم و اراده بود؟ انسان به کجا میرسه؟ به جایی که علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماد ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله معه و بعد. خب این راهی است که بر ما بازه، راه معرفت یک، راه ایمان دو، اثر ایمان در عمل. همونطور که راه معرفت برای علی علیه السلام بازه، برای دیگران هم دور و بر پیغمبر بازه. خب اونا نرفتن، خودشون نرفتن. و بعضی هاشون شاید جحدو بها و استیقنت ها انفسهم، مثل فرعونیان در حالی که یقین داشتن منکر شدن. اما این که ما ایمان داریم یا نه که معیار داره. معیار ایمان چیه؟ بخوایم امتحان کنیم ایمان رو، چگونه امتحان کنیم؟ علم رو میخوایم امتحان کنیم، خب سوال میکنیم، مثلا علم ظاهری. البته عمق یک دانش رو که نمیشه با این سوالات فهمید. رأیت الله علی علیه السلام ما میشنویم، فهم این که یعنی چی رأیت الله، خدا رو میبینم یعنی چی. قرآن که خطاب به موسی علیه السلام وقتی تقاضا کرد ارنی انظر الیک، خدا فرمود لن ترانی، هرگز. پس چی؟ علی ابن ابی طالب میفرمود اون اینا چیزاییست که حقیقتش فهمش مشکله. حقیقت معرفت رو به این راحتی نمیشه فهمید، ولی معارف ظاهری میشه. خب امتحان میگیرن، تست چهار جوابی، تست سه جوابی، سوالات تفصیلی. ایمان رو چجوری امتحان کنیم در خودمون؟ قرار نیست حالا کسی از شما امتحان بگیره، نگران نباشید، خدا داره میگیره، اون به بقیه کار نشته باشید، اونی که مهمه اونه. ایمان رو از کجا امتحان میگیرن؟ از روی عمل ما. عمل ما بر طبق ایمان ماست. یک داستان معروفی است، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، ایشون به این داستان اشاره می‌کردند. این داستان در لسان اهل معرفت معروفه برای بحث ایمان و علم. ایشون می‌فرمودند یه نفر که مرده، ما می‌دونیم این مرده و مرده توان حرکت نداره، نمیتونه از جاش بلند شه کاری انجام بده، نمیتونه صدمه ای به ما بزنه، نمیتونه از خودش نگهداری بکنه، مرده. اینو میدانیم، علم داریم. بعدیشون میفرمودن اما اگه به ما بگن آقا شب تو این اتاق تاریک تنها پیش این مرده بخواب، میگیم میترسم. چرا میترسی؟ میترسی مبادا نصف شب این مرده خفتونه. این که میترسه به تعبیر حضرت امام رضوان الله علیه، چون ایمان نداره به این که این مرده واقعا نمیتونه صدمه بزنه. علم داره ها، ببینید علم هستا، میدونه مرده دیگه، ولی ایمان نداره. چون ایمان نداره تو عمل پاش لنگه. برای همینه بعضی ها ممکنه خیلی درس خوندن، خیلی بلدن، اما به وقت عمل می لنگن. چون ایمان ندارن. مگه اونا که آمدن مقابل امام حسین علیه السلام خیلی هاشون عالم نبودن؟ خیلی از این خبثایی که شما میشناسید و هر وقت اسمشون برده میشه لعنشون میکنید، اینا علما بودن. میدونستن خیلی چیزا رو. بعد خب موقع عمل پالنگید. دیشب اشاره کردم توحید مراتب داره. توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی. توحید ذاتی یه اشاره کردم، این است که خدا یکیست، نه اینکه دوتا نیست، اصلا قابل دوتا نیست. یکیست که دو نداره. فهم همین بر ما مشکله. اصطلاحاً تو فلسفه بهش میگن وحدت حقه حقیقیه. اون رفقای طلبه برن دنبالش، این سخته. ولی خدای خیلی درگیره با این نیست، چون خدا در قرآن همونطور که دیشب هم عرض کردم میفرماید اگر از همین کفارم بپرسی من خلق از سماوات و الارض، اینا جواب میدن الله، یعنی توحید ذاتی دارن. نمیگن چند تا خالق داریم، میگن یه دونه خالق یکیه. توحید صفاتی رو زود ازش گذشتم، چون حالا اونم یه مقداری کار داره، ما خیلی فعلا درگیر اون هم نیستیم که خداوند صفاتش عین همه، علمش عین قدرتش عین ارادش عین حیاتش. خب از اینم بگذاریم، خدا به اینم خیلی گیر نداد. اونی که برای قرآن در قرآن مهمه و برای خدا به تعبیری مهمه، اون مرحله سومه، توحید افعالی، همون ربوبیت الهی، همون که دیشب عرض کردم دائم تو سوره هم میخونی الحمدلله رب العالمین. ولی چقدر متوجه میشیم یعنی چی؟ اصلا این جمله که میگیم یعنی چی؟ الحمدلله رب العالمین، هی میگیم اینو یعنی چی؟ این معنای این جمله اینه. امام رضوان الله علیه سوره حمد رو تفسیر میکرد، خب این جمله رو ایشون هم تفسیر کرده، ببینید شما تفسیر حضرت امام رضوان الله علیه، هرچند که نگذاشتن اون تفسیر ادامه پیدا کنه بعضی ها، که حالا البته از سر خیراندیشی و مثلا مصلحت اندیشی امام رو منع کردن از ادامه اون تفسیر و حفظ شد. بالاخره بابی بود، امام داشت یه معارفی رو مطرح میکرد، اون باب بسته شد. و البته گاهی وقتا آدم ها اینجوری هم دیگه، بالاخره یه وقتی امام درس اخلاق میگفتند، البته به سن من نمیخوره، من قبل از تولد من، بعد خب ظاهرن یه مشاکلی در بوده برای اون درس اخلاق که مرحوم آقای مطهری رضوان الله علیه در مورد درس اخلاق امام فرموده بود که داره دیگه تو کتاباش که استاد من کذا و کذا، اسم نمیبره ولی با شرح و بسط از اون متن میکنه، بعد میگه این درس اخلاقی میگفت که وقتی من پای درسش مینشستم تا چند روز تحت تأثیر اون درس بودم، که البته اون گوینده امام بود و اون شنونده هم مرحوم آقای مطهری، قابلیت او هم بودا، که مرحوم آقای مطهری وقتی از شب شهادت رسید با مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه مصاحبه کردن، این مصاحبهش هست در تلویزیون در اون زمان نشون دادن، حضرت علامه رضوان الله علیه فرمود وقتی آقای مطهری می آمد پای درس من، بعدشون فرمود البته تعبیر خوبی نیست ولی خب من دیگه بهتر از این تعبیر ندارم، فرمود وقتی آقای مطهری می آمد درس من، من از وجد و بهجت و سرور حالت رقص پیدا می کردم. یعنی اینقدر خوشحال بودم که این آمده پا درس من. یک کسیست که متوجه میشه، میگیره. بالاخره استاد توانا و شاگرد هم گیرا، خب اون میشود که شده در طول تاریخ برجستگان. خب بعضی آمدن ظاهرن در درس اخلاق امام اعتراض و انقلت و یک تعطیلی موقتی شاید، یا اصلا امام دیگه دست برداشتن. بعد امام فرموده بودن در یک جلسه خصوصی، فرموده بودن خب این یه بابی بود بسته شد. این باب دوباره بعد از انقلاب هم یه دوره باز شد، ایشون آمدن سوره حمد رو شروع کردن به تفسیر، در تلویزیون هم پخش می شد که باز پیام هایی آمد و اون باب هم بسته شد. اما الحمدلله رب العالمین یعنی چی؟ به زبان خیلی ساده، حالا با قطع نظر از اون بحثای فنیش، معنای عبارت اینه، به اصطلاح عربی الف و لام الحمد الف و لام جنسه. یعنی هر ستایشی که شما میکنید، هر چیزی رو تو عالم میگی چه زیباست، چه قشنگه، چه دلنوازه، چه گوشنوازه، چه خوشبوه، چه خوشمزه است، چه کار خوبی، چه آدم دانشمندی، چه اقدام زیبایی، هر چرا که شما ستایش میکنی لله، ستایش خداست، داری خدا رو ستایش میکنی. هر کاری رو، هر چیزی رو که داری میگی زیباست، قشنگ، خوبه، هر حمدی که میگی، این ستایش خداست. که خدا چیه؟ الحمدلله رب العالمین. که خدا رب همه چیزه، اوست که همه چیزو داره پرورش میده، به تعبیر حالا فارسی جلو میبره. حالا اینا تعابیر، هیچ کدوم تعابیر واقعی گویا نیست، هر چیزی در هر آنی تحت نظارت خدا داره کاری انجام میده، همه چیز تحت به تعبیر فلسفی احاطه قیومیه الهیست. متعیه عالمی که همه جاش به تعبیری پر از خداست داریم تنفس میکنیم، همه جا پر خداست. یه تعبیری حضرت امام رضوان الله علیه داشت، رو در و دیوارام نوشتن، اما اینا دیگه نوشته شده رو در و دیوارها گاهی از اوقات و بعضیاش کم 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 رنگ شده و خیلیاش دیگه از ذهنها رفته و فراموش شده. یه جمله زیبایی امام فرمودن، عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. همه جا خداست. خب من باور اینو الان گفتم، همه جا خداست، خدا ناظره بر همه اعمال ما، بر هر کاری ما انجام میدیم، هر چیزی در درون ماست، به تعبیری بین المرء و قلبهی. خدا کجاست؟ بین انسان و خود انسان. یعنی چی؟ بین من و خودم مگه فاصله ای هست که خدا اون وسطه؟ یعنی خدا از من به من نزدیکتره. چجوری میشه این؟ شده دیگه، خدا اینطوره، از من به من نزدیکتره. مخفی ترین اموری که حتی گاهی بر خودم مخفیه، بر خدا مخفی نیست. خب ما اینا رو میگیم، الان من دارم میگم، شما میشنوید. گفتن من یه مرتبه ای از علمه، شنیدن شما یه مرتبه ای از علمه. اما ما چقدر باور داریم؟ چقدر باور داریم؟ من چقدر باور دارم؟ معیارش عمله. شما الان اینجا که دیگران نگاهتون میکنن، چراغا روشنه، جرأت میکنی هر کاری انجام بدی؟ جرأت نمیکنی که این جماعت فکر میکنید چقدر قدرت دارن در آینده زندگی شما؟ اینا چقدر میتونن شما رو کمک کنن اون روزی که هیچ کس جز خدا نیست؟ هیچ. اما شما مراعات میکنید با اینکه این جماعت هیچ اثری ندارند در اون روزی که تنهای تنها باید جوابگو باشی. حالا ما الان میگیم، حالا من گفتم، ما اینا رو میگیم، هر بارم که میگیم به تعبیری داریم حجت رو بر خودم، شما که انشالله خوبی تمام میکنیم. الیوم عمل ولا حساب و قدن حساب ولا عمل. امروز روز عمله، هر کی هر کاری داره خود میخونه، کسی هم ظاهرا گیر نمیده، ولی فردا روز حساب، اونجا دیگه فرصتی برای عمل نیست. خب اگه من واقعا ایمان داشتم، من خودم عرض میکنم، به اینکه خدا همه جا حاضر و ناظره، اینی بودم که الان هستم، اینجوری رفتار میکردم که الان میکنم، اینجوری فکر میکردم که الان میکنم، پس اگه من یه کارایی میکنم که انگار خدا نیست، نمیبینه، یه کسی که الان سنی ازش گذشته 80 سالشه گفت من بچه که بودم کوچیک بودم روزه میگرفتم، بعد خب بچه بودم روزه خیلی برام فشار می آورد، برام هم واجب نبود ولی خودم دوست داشتم. بعد می گفت خیلی که اذیت می شدم، می رفتم اون آشپزخونه خونمون، یه جای تاریکی بود، می گفتم دیگه اینجا که خدا نمی بینه، بچه بوده دیگه 4-5 سال، می گفتم اینجا دیگه خدا نمی بینه، یه چیزی بخوریم. خب یواشکی یه چیزی می خوردم. حالا اون تو عالم بچگی خودش فکر میکرده اونجا که دیگه تاریکه، دیگه چش رو نمیبینه، حتما خدا نمیبینه دیگه. ولی ما آدم های بزرگ به ظاهر تحصیل کرده، مثل بنده مثلا ظاهرن تحصیل علوم دینی کرده، کارایی میکنیم که از کارای اون بچه برای خدا، به تعبیر خدا رحمتش کنه مرحوم آقای جعفری رضوان الله علیه و فیلسوف جعفری، ما خیلی با ایشون معنوس بودیم و انسی بود، ایشون یه تعبیری نقل میکرد، من ندیدم از جایی، خدا خندش میگیره. حالا واقعا بعضی جاها خدا خندش میگیره، ما یه کارایی میکنیم که اون بچه کوچولو نمیکنه، انگار خدا نمیبینه. این محک ایمانه، محک ایمان عمله. انسان به تعبیر قرآن علی نفسهی بصیره، خودشو میشناسه. هر کدوم از ما میدونیم چی کاره این، ولو القا معاذیره، ولو یه بهانه های عذرایی بتراشیم، ولی خودمون که میدونیم چی کاره این. اون چه که معیار نجات ایمانه، که ایمان خودشو در عمل نشون میده، یعنی وقتی من ایمان دارم رفتار مؤمن با رفتار غیر مؤمن تفاوت میکنه، نگاهش اصلا به زندگی فرق داره با نگاه غیر مؤمن، معیارهاش ارزشهاش فرق میکنه، و اینه که آدمها رو از هم جدا میکنه. امروز ما همه اینجا کنار همیم، اما فردا خدا میدونه. چه بسا اون که بر سر منبر نشسته در قعر جهنم گرفتاره، و اون کسی که اون گوشه‌ای از این مجلس نشسته یا در بیرون داره تو آشپزخونه تو زیر زمین کنار اون اجاق‌های گرم غذا آماده می‌کنه، او در اعلی علیینه. فاصله ها یه دفعه کنار همیم اینجا، اما یه دفعه تو اون عالم از هم دور میشیم. به معیار علم؟ نه، به معیار ایمان. علمی که عمل نداشته باشه به تعبیر روایت که شجر بلا ثمر، این مثل درخت بیمیوه میمونه، اصلا این نداره. فرمود خداوند تبارک و تعالی، قل به مردم بگو، انما انا بشر مثلکم یوحا الی، من به مرتبه وحی رسیدم، انما الهکم اله واحد، خدای شما یکیست. اینو باور کنید. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. حالا دنباله این آیه رو باز شبهای دیگر انشاءالله که خداوند قلب و دل ما رو با معارف نورانی اسلام بیش از پیش آشنا بگرداند. بر محمد و آل محمد صلوات. بله، در کربلا اونا می دونستن که این کسی که در برابرشون ایستاده فرزند فاطمه زهرا سلام الله علیها، نوه پیغمبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، البته حالا یک نکته اینجا تاریخی عرض کنم و البته فقهی. اگر تو کتب تاریخ به خصوص رفقای اهل تحقیق و رفقای طلبه متون عربی رو ببینن، بعضی از کسانی که اینجا تعابیری دارن راجع به امام حسین علیه السلام تعبیر میکنن به حسین، حسین ابن فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. میگن حسین پسر فاطمه سلام الله علیها که او دختر رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. این اصراری است که اینها داشتند که بگویند حسنین و اولاد علی علیه السلام از فاطمه سلام الله علیها، اینها فرزندان رسول الله نیستند. اینا نمیگفتند یبن رسول الله، اینا به حسین ابن علی علیه السلام نمیگفتند یبن رسول الله، ولی در حالی که تو فرهنگ شیعی حسین ما میگیم یبن رسول الله و درست هم میگیم. مرحوم صاحب حدائق رضوان الله تعالی علی در یک بحث فقهی داریم، حالا بحث فقهیست من میگم سریع رد میشم، رفقای طلبه میدونن، تو فقه یه بحثی داریم که آیا منسوبین به هاشم، این بحث نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نیستا، بحث نسبت به هاشم جد اعلای پیغمبره چون هاشمی بودن در فقه مطرحه. اون یه بحثیست اونجا که آیا کسانی که از طرف مادری منسوبند به هاشم اینا هاشمی محسوب میشن یا نه. مشهور فقهای ما یعنی لااقل حالا به خصوص متأخرین قائلن که نه، منسوبین از طرف مادری هاشمی نیستن، فقط انتساب پدری. مرحوم صاحب حدایق رضوان الله علیه از مخالفین این نظریه است. البته یک عده ای از فقهای بزرگ از مخالفین این نظریه بودن. ایشون اونجا این تعبیر رو میگه، میگه این حرف که فقط انتصاب از طرف پدر میتواند نسبت رو درست کنه، میگه این حرف مخالفین بود که میخواستن بگن حسنین علیهم السلام اینها فرزندان رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. نیستن. میگه این حرف اوناست. و شما دوستانی که حالا اهل تحقیقن اینجا منابع رو ببینید، میبینید این تعبیر رو اونا این تعبیر رو به کار میبرن که عرض کردم، برای اینکه میخواستن بگن نه. ولی خب دیگرانی که فرهنگ اهل بیت رو داشتن، نه، اونا به امام حسین علیه السلام خطاب یبن رسول الله میکردن و درستم هست، انتصاب مادری هم برای نسبت کافیه. حالا این بحثش به جای خودش در فقه. خب اینا می دونستن که این کیست در برابر اینها، ولی این دانستن اینها مانع نشد از این که اینها مقابل اون حضرت نایستند. مانع نشد که اون کارهایی رو که نباید بکنند نکنند. حالا حضرت هم میدونه. بعضی ها میپرسن حضرت میدونست بره کربلا اینجوری میشه؟ بله میدونست. حضرت میدونست بله. داره وقتی اواخر عمر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بود، حضرت فاطمه زهرا و علی ابن ابی طالب علیه السلام رو می نشوند، حوادث بعد از مرگ خودش رو بیان می کرد و اینها گریه می کردن. داره وقتی امام حسین علیه السلام میاد به بالین برادر امام مجتبی علیه السلام، میبینه اون حال امام حسن علیه السلام. خب چند بار اون بزرگوار رو مسموم کردن. امام مجتبی خیلی مظلومه، کمتر ما بهش توجه میکنیم. خب اون بزرگوار رو چند بار مسموم کرده بودن و همین دلیل هم چند تا تاریخ در شهادت اون بزرگوار هست. یک جهتش همین است که اون بزرگوار چند بار مسموم شد و علت این که شما شنیدید امام مجتبی علیه السلام وقتی مسموم شد و اون شبی که شهادت رسید زینب سلام الله علیها اونجا بود، به خاطر اینکه از قبل چندین بار حضرت رو مسموم کرده بودن. زینب سلام الله علیها اون خواهر دردکش این حسنه این آمده بود برای نگهداری، برای پرستاری. خب وقتی امام حسین علیه السلام آمد تو، خب این دوتا برادر خیلی میدونید اختلاف سنشون 6 به اصطلاح فاصله تولد اینها کمتر از 1 سال دیگه، حالا بنابر قول بعضی ها 6 ماهه، خیلی با سنشون به هم نزدیکه و اینا با هم بزرگ شدن، خیلی هم به هم علاقه خاصی دارن. وقتی امام آمد اونجا اون صحنه رو دید، اون جگر پاره پاره امام مجتبی علیه السلام تو تشت، خب اشک امام حسین علیه السلام جاری شد. اونجا داره که امام مجتبی در اون حال زار مسمومیت سر بلند کرد، نگاه کرد به امام حسین علیه السلام، فرمود لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، گریه نکن حسین جان، روز تو کجا و روز من کجا. حالا امام حسین نمیدونست، چرا میدونست؟ امام حسین اون روز که میخواست از مدینه خارج بشه، شب 29 رجب میخواد از مدینه خارج بشه. خب زن و بچه رو جمع میکنه، حرکت میخوان بکنن البته به سمت مکه. اونجا بعضیا گفتن، برادر ایشون محمد حنفیه گفت که آقا چرا حالا بچه ها رو میبری؟ خب حضرت داره به این بچه ها نگاه میکنه. خب این بچه ها احتمالاً بچه بودن دیگه، اینا خوشحال بودن که یه سفری دارن میرن دیگه، دارن میرن مکه مثلا. حالا شاید تصورم همین بود که میریم حج انجام میدیم و میریم مکه، و بالاخره بچه ها موقع سفر خوشحال میشن. حالا امام حسین علیه السلام به این بچه ها نگاه میکنه، خب میدونه که فردا روزی چه خواهد شد. این بچه ها که امروز اینطور شادمان دارن با همدیگه بازی میکنند و خوشحالند که میخواییم بریم سفر، خب به اینا که نمیگفتن که چه خبره که. ولی حضرت میدونه که اینها برشون چه خواهد گذشت. اینا چی بودن اصلا این افراد؟ این کسایی که خودشون میدونستن این پسر کیست، نوه کیست، میشناختن حضرت رو. بعضی از اینا همون نویسندگان نامه ها بودن، دعوت کنندگان حضرت بودن. اما اینا چه خباستی داشتن، چه خباستی داشتن اینا. حالا تاریخ اینجا دیگه اون مقدارش که قدر مسلمه ابو مخنف نقل میکنه که حالا او دقیق ترین شاید تاریخ کربلا رو نقل میکنه، اونم میگه که حالا وقتی حسین علیه السلام به شهادت میرسه، اینها حمله میکنند به سمت یه سری زن و بچه. این بچه کوچولو وحشت زده، تشنه، گرسنه، خسته. شما ببین این بچه، شما بچه کوچیک اگه داشته باشی تصور کن، ببین اصلا این بچه چه حالی پیدا میکنه. اینا حمله میکردن مثل گرگهای درنده، مثل سگهای وحشی، گوشواره از گوشها میکشیدن، هرچی به دستشون میامد تاراج میکردن. چه گذشته بر بسته امام حسین علیه السلام؟ چه گذشته، چه گذشته واقعا. خب قبل از شهادت امام حسین اینا یه بار رفتن به سمت خیمه ها، چون فکر کردن امام حسین کارش تمام شده. اونجا وقتی امام حسین علیه السلام دید اینا دارن میرن به سمت خیمه ها، به زحمت خودش رو بلند کرد، فریادی کشید، باز حفاظت کرد از این خیمه ها. اما بعد شهادت اون بزرگوار کسی دیگه کسی نبود از این بچه ها حفاظت کنه. کی بود اینا؟ توی اون حیاهو، توی اون وحشت نقل شده که خیمه هاشون رو آتش زدن. خب این بچه ها گرفتار آتش شدن، نمیتونن چی کار کنن. حضرت میفرماد، امام سجاد علیه السلام میفرماد فرار کنید، علیکن لبن فرار. اما کجا برن توی بیابون؟ این بچه ها بیفتن توی خارها. لا اله لا اله صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي حلت بفنائک،
عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحابه.